حال در تهران از سه شنبه 30 شهریور اجرا می شود. آقای محسنی بندپی افزود در دو هفته اخیر آمادگی از سوی استانداری تهران و دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران اعلام شد و می توانیم تمهیداتی را اتخاذ کنیم تا میزان واکسیناسیون و مراکز تجمیعی را افزایش دهیم. دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفت 20 میلیون دوز واکسن برای افراد بالای 18 سال در تهران نیاز است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم میگوید واکسیناسیون در پایتخت سرعت پیدا کرده است و میزان افراد مبتلا هم کاهش یافته است، اما برخی از تهرانی ها شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند که جای نگرانی دارد. دکتر کوهپای زاده افزود مراجعه سراپایی در استان تهران کاهش یافته و به حدود 1500 نفر در روز رسیده است. تعداد افراد بستری هم به زیر 8000 نفر رسیده و مرگ و میر به علت کاهش بیماران بدحال کمتر شده. اما میزان رعایت شیوه نامه ها در استان تهران هنوز پایین است. وی همچنین تاکید کرد رعایت فاصله گذاری و زدن ماسک برای پیشگیری از ابتلا برای همه افراد، حتی آنهایی که واکسن زده اند، ضروری است. حداقل سن دریافت واکسن کرونا در کشور 5 سال کاهش یافت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، همه افراد 32 سال به بالا، متولدین 1368 و قبل در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سلامت .gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب کنند. همچنین افراد 22 تا 31 سال، متولدین 1369 تا 1378 که ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان و هرمزگان هستند و در پایگاه های بهداشت پرونده سلامت دارند، می توانند در سامانه سلامت ثبت نام و واکسن دریافت کنند. برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، داشتن نوبت از سامانه سلامت .gov.ir برای مراجعه به پایگاه های تزریق واکسن ضروری است. سازمان هواپیمایی عراق در اطلاعیه اعلام کرد تا روز دوشنبه 29 شهریور زائرانی که بلیت سفر به عراق را پیشاپیش تهیه کردند می توانند با هواپیماهای العراقیه به عراق سفر کنند. در این اطلاعیه آمده بعد از این تاریخ سفر زائران ایرانی با هواپیمایی العراقیه مشروط به همراه داشتن ویزای رسمی از سفارت عراق در تهران خواهد بود. دستگاه قطع اتوماتیک گاز بعد از وقوع زلزله در شهرستان ملارد نخستین پروانه استاندارد دانش نماد کشور را دریافت کرد. مدیر کل استاندارد تهران گفت در کمیته علائم محصولات دانش بنیان برای دستگاه قطع شیر گاز حساس به زلزله ساخت شرکت دانش بنیانی در شهرک صنعتی صفادشت ملارد نخستین پروانه استاندارد دانش نماد کشور صادر شد. آقای طاهری افزود گواهی دانش نماد برای فراورده هایی صادر می شود که استاندارد ملی تشویقی برای آن تدوین شده باشد. بر اساس مقررات ملی ساختمان نصب این دستگاه در اماکن، برج‌ها، جایگاه‌های سوخت و ایستگاه‌های کاهش فشار اجباری است. این دستگاه که به صورت الکترونیکی عمل می‌کند و برخلاف نمونه‌های خارجی فقط به زلزله واکنش نشان می‌دهد و به سرعت جریان گاز یا به سرعت جریان گاز را در لوله‌ها قطع می‌کند. سارقان 5 میلیارد تومانی به دام پلیس افتادند. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت چندی پیش گزارش یک فقره سرقت به پلیس اعلام شد که در آن سارقان گاف صندوقی را با 2 میلیارد تومان طلا از راه بالکن خارج کرده و به سرقت برده بودند. سرهنگ دستخال افزود در تحقیقات کارآگاهان سرنخی از حضور یکی از سارقان حرفه‌ای در این سرقت به دست آمد که در زندان به سر می برد. وی گفت تحقیق از این سارق در زندان آغاز شد و با بازجویی از او مشخص شد وی در مدت مرخصی از زندان با همکاری 3 نفر از همدستانش 6 فقره سرقت دیگر هم انجام دادند. کارشناسان ارزش ریالی مجموعه این اموال سرقتی را 5 میلیارد تومان برآورد کردند. متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 14:30.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. ساعت 10:35 است. در ادامه برنامه ها ما را همراهی کنید و شنونده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان، سلام به شما مردم عزیز، خیلی خوش آمدید به بازار تهران از رادیو تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که در شنبه 27 شهریور 1400 به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنارتون باشم. تا حوالی ساعت 11 و 15 دقیقه امروز هم میپردازیم به بازارهای مختلف مالی در بازار تهران، آخرین اخبار اطلاعات در مورد بازار سرمایه، سکه، طلا، ارز و البته موضوع ویژه‌مون خودرو. علاوه بر مواردی که عرض کردم، بخش سواد مالی رو خواهیم داشت با جناب آقای کمیل رودی و نگاه روز که امروز در خصوص ضریب جینی حسین فهیمی پور برای شما صحبت کرده. تازه ترین خبرهای اقتصادی رو هم از زبان همکار خبرنگارمون خانم معززی خواهیم شنید. و البته شما مردم عزیز میتونید از طریق 3094 با بازار تهران در ارتباط باشید. اگر در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه نظری داشتید، حتما با همون به اشتراک بذارید. اگر هم نکته‌ای هست که دوست دارید در بازار تهران پیگیری کنیم مرتبط با مسائل اقتصادی، حتما به ما اطلاع بدید. ده و 38 دقیقه بازار سرمایه.
اینجا بازار است، برنامه از رادیو تهران.
آخرین وضعیت بازار رو از زبان جناب آقای آقا بزرگی خواهیم شنید، تحلیلگر بازار سرمایه. سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. امروز 27 شهریور ماه یه مقدار متاسفانه شاخص ما منفی هست، گویا که شاید اونچنان دلیل قابل توضیح هم نداشته باشه، اما به هر روز حدود بیش از 30,000 واحد شاخص کل ما و بیش از 8,000 واحد شاخص هموزن ما که تقریبا حدود 2% رو در بر میگیره نسبت به شاخص گذشته کاهش رو نشون میده. 12% از حجم تعداد کل سهمان که معامله شدن بین 0.5 تا 3% مثبت هستند و متاسفانه 88% که حدود 580 شرکت رو در بر میگیره بین 0.5 تا 3% منفی دارن معامله میشن. تعداد صفای فروش ما حدود 233 شرکت هست به ارزش تقریبی 880 میلیارد تومان، در مقابل 35 شرکت رو داریم که به ارزش 1400 میلیارد تومان مثبت هستن. یعنی نسبت فروش به خریدمون یه مقدار چربش پیدا کرده. سرانه خرید ما زیر 1 هستش، یعنی تعداد فروشنده ها خیلی بیشتر هستند. خروج پول حقیقی تا این لحظه 520 میلیارد تومان داشتیم. بیشترین ارزش معاملات صنعتمون مربوط به صندوق ها، شرکت های شیمیایی و فلزی هستند. صفای فروش ما بیشتر شامل شرکت های سرمایه گذاری، ساختمان و دارو میشن و بیشترین حجم معاملاتی که تا این لحظه در بورس و فرابورس داشتیم گروه صنعتی ملی، پارس آریان، شستا، برکت و شبنا هست. جالب هست شستا که علی‌رغم اینکه وزنش چون به هر حال موضوع مثبت هست، ولی تا این لحظه هم به عنوان اثرگذارترین شرکت‌های مثبت محسوب میشه، هم از لحاظ حجم معاملات، ولی فعلا در حال حاضر منفی. از شرکت‌های میدکو، تنوین، شستا و پست بانک و سوپاندارو بیشترین اثر مثبت رو تا این لحظه گذاشتن و برعکس شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی صنایع مصر، چادرملو، گل گوهر و معادن فلزات بیشترین تأثیر منفی رو داشتن تا این لحظه. امیدوار هستیم که انشالله با مرور زمان تایم بعدی که صحبت میکنیم یه مقدار حال روز بازار مناسب تر شده.
امیدوارم. جناب آقا بزرگی، من یادم میاد حدود 2-3 ماه پیش که با شما صحبت میکردم در بازار تهران، معتقد بودین که روند بازار سرمایه یک روند منطقی است. همچنان هم بر همون نظرتون هستین؟
من فکر میکنم به تجربه سال 99 اگر بخوان مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت به سال گذشته، خب قطعا این بازار شاید غیر توجیه غیر موجه جلوه بکنه، اما تا این لحظه با این اوضاع احوال منفی 11.5% ظرف 6 ماه ما بازدهی مثبت در بازار داشتیم و 2 سال پیاپی شاخص‌های اونچنانی مثبت. بازار توجیه داره، یعنی واقعا عمق بازار ما انقدر گسترده شده، من کماکان اعتقاد دارم با منطق و توجیه پذیری اصل سرمایه گذاری در حال ادامه راه هستش، نباید نگران در حقیقت تغییرات لحظه‌ای و روزانه بشیم، برایند قطعا مثبت خواهد بود.
بسیار خوب، امیدوارم که همین امروز فرصت دیگری باشه که دوباره با شما صحبت کنیم.
انشاءالله در خدمت شما هستیم.
اینجا بازار است، برنامه ای از رادیو تهران.
سلام، من کمیل رودی هستم، دکترای مدیریت و پژوهشگر سواد مالی. داشتیم درباره سواد مالی برای خانم ها صحبت میکردیم و درباره اینکه ارتباط داشتن و متصل بودن با دیگران برای خانم ها بسیار مهمه. خانم ها دوست دارن درک و تجربه خودشون رو از زندگی با دیگران به اشتراک بذارن و دیگران هم درک و تجربه خودشون رو از زندگی با اونها سهیم بشن. این یه مسئله در مدیریت امور مالی ایجاد میکنه و اینکه ما مسائل، دغدغه‌ها، نگرانی‌های مالیمون رو در اختیار دیگران بذاریم. این برخلاف آموزه مراقبت مالیه. ما حق نداریم اطلاعات مالیمون رو به دیگران بگیم. حتی یه جورایی میتونم بگم ما چیزی به نام غر زدن مالی نداریم. حتی ممکنه احساس خوبی در ما ایجاد بکنه، ولی لازم نیست دیگران اطلاعات مالی، وضع زندگی ما رو بدونن. چه کسانی اجازه دارن از وضع زندگی ما مطلع بشن؟ یک همسرمون، یعنی دغدغه‌ها و نگرانی‌های مالیمون رو بعد با همسرمون به اشتراک بذاریم، نه دیگران. دو، یک مشاور مالی. ممکنه ما نگرانی‌های مالی داشته باشیم که همسرمون درک نکنه، بنابراین خوبه به یک مشاور مالی مراجعه بکنیم درباره سرمایه گذاری، درباره پسندازمون، درباره خرج‌هامون، یا حتی درباره خرید محصولاتی مانند بیمه با اونها صحبت بکنیم. و سه، اگر در یک کسب و کاری شریک هستیم، شریکمون میتونه از وضعیت مالی ما با خبر باشه، اون هم فقط در حوزه همون شراکت، نه همه حوزه های مالی زندگیمون. درسته وقتی که ما راجع به زندگیمون حرف میزنیم ارتباط با دیگران تسهیل میشه و بهتر میتونیم با دیگران زندگی بکنیم و این خیلی موضوع مهمی برای خانم هاست، اما وقتی که با دیگران درباره مسائل مالیمون صحبت میکنیم این ما رو آسیب پذیر میکنه. وقتی تعداد زیادی از آدم ها از زندگی ما با خبر باشن ما رو در معرض خطر قرار میده. بنابراین اینکه ما زندگی مالیمون رو برای دیگران تعریف بکنیم کار درستی نیست و برخلاف آموزه مراقبت مالی از خودمونه. اطلاعات مالی فقط باید در اختیار 3 گروه باشه: همسرمون، شریکمون یا مشاور مالیمون. ممنونم که با بخش سواد مالی در برنامه بازار تهران همراه بودید.
برامون پیام فرستادن دوستان، نوشتن که سلام، تخمق شده 2000 تومن، شما که از دولت تازه حمایت میکنید الان جواب بدید. عجب. حمایت که از همه دولت ها قاعدتا تا وقتی کارشون درست انجام بدن سازمان صدا و سیما حمایت میکنه. اگر جای انتقادی لازم باشه مطرح میشه برای مطالبه حقوق مردم، در مورد تخم مرغ هم حتما انتقاد وارد است. 2000 تومان چه معنا داره؟ هم خود مرغ هم تخم مرغ هر دو الان بسیار گران هستن و قاعدتا انتظار وجود داره که کنترل بکنن مسئولان. امیدواریم هر چه سریعتر این کار رو انجام بدن. البته که روز گذشته یه ویدیویی هم منتشر شد، جناب آقای مخبر معاون محترم رئیس جمهور سری زده بودن به میادین میوه و تربار، با مردم گفتگو میکردن و اونجا اشاره کردن که به زودی ظاهرن بناست که تدابیر صورت بگیره برای اینکه وضعیت بازار بهتر بشه. درست میگم بچه ها؟ به نوعی ضرب الاجل تعیین کردن باید بگیم آقای مخبر، به امید خدا. به 3094 دوستان پیام فرستادن درباره شرایط سخت بانک‌ها برای ضامن وام ودیعه مسکن، خواستن که ما پیگیر بشیم که چرا اینقدر شرایطش سخته. گفتن یه وام ودیعه مسکنه دیگه و اگه قرار باشه اینقدر سخت در اختیار مردم قرار بگیره که خیلی بهشون کمکی نمی‌کنه. با وزیر راه و شهرسازی گفتن صحبت کنید برای مسکن ملی اسلام شهر که در واوان داره ساخته میشه. الان 2 سال 80 میلیون ما واریز کردیم، هنوز آرماتور بندی هم نشده، کلن 10 نفر رو گذاشتن برای ساخت 800 واحد. به نظر شما با 10 نفر آیا میشه 2 ساله 800 واحد رو ساخت؟ بهشون بگید که خودشون برن از نزدیک پروژه رو ببینن و خلاصه گفتن حتما این موضوع رو پیگیری کنید. چشم.
بازار خودرو.
ابتدای برنامه عرض کردم که امروز ویژه در مورد خودرو صحبت خواهیم کرد. حالا جناب آقای دلاور کارشناس بازار خودرو با ما هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادت من. آقا من چون پیشتر یادم میاد با شما گفتگو داشتم در مورد حقوق ورودی خودرو در گمرک قطعات اتومبیل صحبت کردیم، این موضوع رو ما پیگیری کردیم، نمیدونم متوجه شدید یا نه. و جناب آقای ارونقی سخنگوی گمرک و معاون فنی گمرک به نوعی با ما گفتگو کردن، اعلام کردن که فعلا همون 4200 داره دریافت میشه و این گرانی که به این بهانه در برخی از شرکت‌های خودروسازی اتفاق افتاده غیر قانونی است.
پس باید پیگیری انجام بشه که خب این بهانه‌ای که دارم میارم باهاش برخورد.
بله بله، چون شما یادم میاد دقیقاً حتی نام هم بردید کارخانه‌ای رو که این کار رو انجام داده و دلیلش هم همون
بله
موضوع
بله.
حالا امیدواریم که از طرف وزارت سمت هم این ماجرا پیگیری بشه، همینطور تعزیرات. اما آقای دلاور، در حوزه خودرو اتفاقات تازه‌ای هم روی داده، در مجلس حتما مطلع هستید، در خصوص واردات خودرو تصمیمات
بله.
تازه‌ای اتخاذ شده و یک اثری هم انگار در بازار داشته، درسته؟
بله، اثر نسبی داشته توی معامله ها، چون خبر به این گونه اعلام شده که قرار واردات خودرو باز بشه و قاعدتا هم میدونیم اگر فضا قرار باشه سمت رقابتی بره، بخشی از این قیمت هایی که ما توی بازار آزاد میبینیم که واقعا نامعقول هستن میان به سمت کاهش قیمت.
بله.
این رو من کاملا دارم میبینم. من دیشب رفتم از بقالی خرید بکنم، اون فروشنده میگه من میخوام ماشین بخرم دست نگه داشتم.
عجب.
تا اینجاها آدم میتونه ببینه که یه سری ها دست نگه داشتن. البته که به نظر من باید در موردش صحبت بشه تا مردم بدونن چه اتفاقی قرار بیفته.
میشه توضیح بدین چه اتفاقی قرار بیفته؟
ببینید، ما چیزی که داریم واردات خود رو از نگاه مردم ما ممنوع بوده، الان واردات خود رو اومده باز شده، پس خود رو قرار وارد کشور بشه.
خوب.
ما واردات خود رو تو کشور ما ممنوع نبوده، نمیتونیم بگیم که آقا 3 سال پیش قانونگذار اومده بوده گفته باشه به هیچ وجه نباید ماشین وارد کشور بشه. نه، اتفاقا واردات میتونسته انجام بشه بر اساس صلاح دید معاون اول رئیس جمهور قبلی و وزیر سمت قبلی، واردات خود انجام نشده.
آها.
که در دلیلش اعلام میکردم ما مشکلات ارضی داریم.
یعنی اگه وزیر سمت میخواست میتونست که این کار را انجام بده.
آره بوده، یعنی همه چیزش بوده، ردیف بودجهش بوده. یاد میشه سال 98 هم صحبت شد، سال 99 هم در مورد واردات تعرفش چقدر باشه اینا صحبت شد. مجلس الان اومده یه بازنگری کرده به قانون واردات خودرو که باید چه اتفاقی بیفته که این رفتار بهتر بشه. نکات جدید و خوبی اومده اعلام کرده، اما از نظر خیلی ناقص و مبهمه هنوز، یعنی جای کار داره، جای بحث داره که این کامل تر بشه. خیلی هم عرض فکر میکنم بعضی هم میگن آقا این باید کامل تر بشه، باید مثلا یه ماه دیرتر انجام بشه. فکر میکنن اینا دوست دارن که بازار گرون بشه یا ماشین نیاد. نه اتفاقا ما میخواییم اگر چنین حرفایی میزنیم میگیم که نه، ماشین بیاد، باید وارداتی بیاد که خودروساز داخلی حساب کار دستش بیاد که هر جوری با مشتری رفتار نکنه، اما حقوق مشتری این وسط ضایع نشه.
درسته آقای دلاور، الان با توجه به این که اشاره کردین پیشتر هم ممنوعیتی وجود نداشته و خود وزارتخونه این کار را انجام نمیداده بنا به محدودیتایی که در کشور داشتیم، خب الان هم که من میخوندم وزیر محترم گفته بودن تا پایان سال ما قصدی برای واردات خودرو نداریم، پیش از این که خبری بشه ماجرایی که در مجلس داشتیم، یعنی میگم همین الان هم پس بعد بدونیم میگه حتی بگی محدودتر شدن که، یعنی قبلا همه میتونستن وارد کنن، نمیدونم حالا یه عده میتونستن وارد کنن وارد نمیکردن، الان گفتن آقا وارد کنید با این شرایط. آقای وزیر الان میتونی وارد کنی با این شرایط، حالا پس بازم با وزیر اگه اینطور باشه که
همینو میخواستم اتفاقا بگم. ببینید الان دوباره بحث اینه که ما همه این قانون جدید هستن شو بگی بسیار عالی بعد الان بریم وزیر و معاون رئیس جمهور رو راضی کنیم آقا بذار ماشین بیاد داخل. خب و اصلا راضی هم شدن، الزامی وجود داره آیا که دو ماه دیگه بگن نه نمیخواد دیگه نیاد، اصلا ماشین نباید باشه تو بازار؟ یعنی اتفاقی که دفعه قبل افتاد
بله.
با اینکه رفتار وزیر سمت قبلی توی صدا و سیما هم برنامه هایی براش ساخته شد، خیلی جا صحبت شد که آقا رفتارش غیر قانونی بوده که اصلا اومده بود واردات نباید داشته باشیم، ولی نتیجهش چی شد؟ آیا برخوردی شد؟ امروز باید این بحث رو نماینده از مجلس در نظر داشته باشه، قانونگذار در نظر داشته باشه این قانونشو کی قراره اجرا بکنه و کی قراره جلوشو بگیره، نظام ریگلاتور رو اجرا بکنه برای
بله.
حضور خودروهای وارداتی.
و دیگر این که گفته میشه در طرحی که مجلس ارائه کرده واردات خودرو به شرطی میتونه صورت بگیره که ارز تخصیصی یافته برای واردات ارز حاصل از صادرات باشه، اونم صادرات قطعات خودرو و خودرو. این یک شایبه‌ای رو به وجود میاره آقای دلاور که خب چه کسانی میتونن در کشور ما خودرو صادر کنن یا قطعات خودرو صادر کنن؟ قاعدتا خودروسازان بزرگ و قطعه‌سازان بزرگ و بعد همین ها میتونن وارد کنن و بعد نتیجه این میشه توی ذهن خیلی‌ها که آقا این میشه رقابت خود خودروساز با خودش، یعنی خودش هم وارد کننده است هم تولید کننده است، حالا قراره خودش هم با خودش رقابت بکنه. نظر شما در این خصوص چیه؟ به نظرتون آیا نتیجه طرح میتونه همچین چیزی بشه؟
این میخوام بگم این برداش کاملا درست است جانب مردم و همه، چون ما هنوز اطلاعات تکمیلتری در مورد این قضیه نداریم. خب ولی من یه چیزی دارم میبینم، هر موقع که اومده واردات قانونی شواز بشه به نوعی اومدن با یه سری بندها حمایت از خودروسازی رو داشته باشه. ایاتون باشه قبل از اینکه اصلا واردات بسته بشه میگفتن خب بیایید بریم به این سمت که تولید کننده خودرو اجازه واردات داشته باشه، یعنی ایران خودرویی که تولید میکنه خودش هم به نسبت تولیدش یه مقدار وارد بکنه. که عملا بازار رو داریم میسپاریم سمت این. بگم خودروسازهای دولتی ما ایران خودرو سایپا بعدشون نمیاد این قانون، یعنی قانون خیلی براشون خوبه،
میتونه بهشون کمک بکنه.
اصلا کل بازار وارداتی میشه دستشون، صادرات که دارن مثلا ما چه بدم سالی 1000 دفعه اگه صادر میکنه به عراق، سوریه، آذربایجان، هر جا
معادل رو هم وارد
بکنه.
خیلی خب آقای دلاور با همدیگه یه بخشو بشنویم و بعد ادامه بدیم گفتگو رو لطفا.
مجلس که فعلا در بحث تقنین پیشی گرفته و یقینا منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهد شد، در این شک نکنید. من در تمام مصاحبه هام عرض کردم اگر قانون اجرا بشه حداقل 30% و تا 50% کاهش قیمت، یعنی واقعی سازی قیمت داریم. واردات خودروهای دست دوم بود موضوع 50-80، خودروهای دست دوم تا 3 سال می اومد یقینا تا 80% هم کاهش داشت. ما اینها رو حالا تو اون جاهایی که هستیم، گروهایی که هستیم، با عدد و رقم خیلی کار راحتیه، کار پیچیده نیست. 30-50% بازار رو کاهش خواهد داد قیمتا رو و قیمت واقعی میرسونه. چون ببینید فاصله قیمتی خودروهای وارداتی با توجه به 3 سال ممنوعیتی که حادث شده بود، اصلا این قیمتای خیلی عجیبی گرفته بود. شما اگر قیمت خودرویی که در کشور الان وجود داره تا تقسیم بر قیمت ارزی 0 کیلومتر مدل سالش بکنید، دلارش در میاد بین 60 تا 70 هزار تومان. اما در صورتی که دلار در کشور ما الان 25 تا 27 تومانه. خودرو 30 هزار دلاری رو ضرب در 95% تعرفه با نرخ 4200 تومان کنید، عوارض رو ضرب کنید، این دوتا رو با هم جمع کنید، قیمت یه دونه خودرو سانتافه 2021 1,700,000,000 تومان تمام شده که الان 3,500,000,000 تومان. انشاءالله که شورای محترم نگهبان تصویب کنن و دولت دقت در اجرا.
خب آقای دلاور، صحبتی آقای دادفر رو شنیدیم، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. به نظرتون ارقامی که الان گفته میشه در خصوص کاهش قیمت بعد از اجرای چنین طرحی، مثلا 30%، 50%، 80% حتی، میتونه منطقی باشه؟
خیر کاملا واضح نه.
چرا فکر میکنید این اتفاق نخواهد افتاد؟
با تمام احترامی که با آقای دادفر دارم، بعضی از عددا من احساس میکنم اشتباهه. ما سانتافه 3.5 میلیاردی نداریم تو بازار.
قیمت
منتظره
الان سانتافه چند آقا؟
بالا نبرم برا ما همون عدده باشه. ببینید تو وارداتی ها ببینید ما کاهش قیمت داریم، چون ماشین های به مراتب جدیدتر و به روستری قراره بیاد. یه سانتافه 2021 من میگم اصلا بیاد بشه 2.5 میلیارد تومان، یه کسی نمیتونه سانتافه 2017 رو بفروشه 1.800. میاد پایین تر. این نکتر هم
قیمت خودروهای موجود میاد پایین تر.
آره موجود میاد پایین تر.
ولی یه چیزی آقای دلاور، الان واقعا برای قالب مردم مهم نیست که سانتافه 3,500,000 باشه یا 1,700,000. اونا به هر حال نمیتونن سانتافه بخرن. اون چیزی که برای مردم مهمه همین خودروهای داخلی، خودروهایی که الان قیمتشون بین مثلا رنج 200 تا 300 میلیون تومانه، اونایی که به هر حال عموم مردم میتونن استفاده بکنن. این طرح میتونه رو قیمت اون خودروها تأثیر داشته باشه؟ یعنی حداقل ما بگیم آقا با قیمتی که در کارخانه الان داره به فروش میرسه، قیمت رسمی است، به دست مردم هم برسه، این اتفاق میتونه رقم بخوره؟
توی بازار آزاد ما میتونیم با کاهش قیمت مواجه بشیم، چون اگر این قانون تصویب بشه و در یه باگ اولیه داشته باشه که هر کی هرچی خواست بره بیاره با هر رده قیمتی، خودروسازا مجبورن که سریعتر ماشیناشون رو وارد بازار کنن. بله. ما یه کاهش قیمتی داریم تا سقف 17-18%.
آها نه اینکه خیلی شگفت انگیز
آره
باشه.
آره من اما این نکته رو بگم. خب ببین چند سال پیش چند تا وارد کننده ها رفتن یه سری ماشین وارد بکنن به صورت رسمی. خب یه ماشینای اومدن قیمتشون توی سیستم وارداتی به دست مردم می‌خواستن مثلا زیر 55 میلیون تومان بود. صداشون زدن گفتن آقا شما این ماشینه داری میاری عملا معکوس با سیاست‌های تولید داخل و اینا، چون توی طول داخل هم ما ماشین داریم که 50 میلیون.
یعنی گفت ارزون داری میدی برادر؟
آره دیگه، یعنی اومدن بحث حمایت از طول داخل بود دیگه، اومدن با یه سیستم های این ماشینه شد بالای 67-8 تومن. من بعید میدونم این سری هم دوباره بذارن که یکی بره یه ماشینی وارد کنه بیاد بده مثلا 430-40 تومن و خودروساز ما همچنان ماشینش رو راحت توی این بازار مثلا 390 هم پیش فروش کنه، اونم یه ساله با صف 1 میلیونی بذاره این صف شکسته.
یعنی مثلا یه رقیب بیارم برای دناپلاس که شاید کیفیتش هم از دناپلاس هم حالا نزدیکای دناپلاس باشه.
میگم مثلا آقای بیده داستان میگم کرولا میشه 450 میلیون. من میگم خدا خیرتون بده این کار بکنید، ولی حواستون باشه اینو برید حلش کنید، نشید دوباره بیاد الان مردم منتظرم بگن نه نمیشه.
درسته. من فکر میکنم تا اینجا میتونیم بگیم ثروتمندان میتونن خوشحال باشن که مثلا اگه خود رو میخریدن 3 میلیارد، بعد از این تر اونا دیگه مطمئنن میتونن بخرن 2,500,000 و یه 500 تومانی خلاصه سود کنن این وسط. حالا اینکه
500 تومانی یه دناپلاس میتونن سود.
آره حالا برای مردم عادی هم که ایشالله بتونیم هرچه سریعتر ثمراتش رو احساس بکنیم، ثمرات مثبتش رو. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دلاور، کارشناس بازار خود رو.
خواهش میکنم.
اینجا بازار است، برنامه ای از رادیو تهران.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربای رازر،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوبه آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک.